جامعه چقدر خشمگینه از این دخالت سازمان یافته. حالا که همه دارن میگن در طول دهه های مختلف هم گفته شده، چرا جمعش نمی کنن؟ این نشان میده که اتفاقی فراتر از گشت ارشاد در جمهوری اسلامی که همون استبداد سازمان یافته و سیستماتیک هست در جریانه، که این هم طبیعتاً یکی از شاخه های اون اجبار و استبداد فراگیر هست. ماجرای گشت ارشاد و اینا شروع کردن، حالا عالم و آدم دارن میگن که این مصداق مزاحمت، مصداق تعرض، مصداق تجاوز اصلا به زندگی مردم، منتها حکومت کوتاه نمیاد. خب حالا اگر یک قدم کوتاه بیاد، تصور میکنه که باید از خیلی چیزهای دیگه کوتاه بیاد. به عبارت دیگه، حجاب شده نماد قدرت در جمهوری اسلامی و نماد قدرت نمایی در جمهوری اسلامی، و چون به مسئله زنان بستگی داره و زنان الان پاشنه آشیل شدن در وضعیت جمهوری اسلامی، یعنی اونقدر محدودیت برای زنان ایجاد کرده که به محض اینکه زنان سربلند میشن، سری بلند میکنن و قدرت نمایی میکنن و جلوی تجاوز و تعرض حکومت به خودشون رو میگیرن، اینجا حکومت احساس شکست میکنه، احساس میکنه اگر از اینجا کوتاه بیاد معناش عقب نشینیه، پس باید از جاهای دیگه هم کوتاه بیاد، یا دست کم مردم توقع خواهند داشت که از جاهای دیگه هم کوتاه بیاد و این پایه‌هاش رو متزلزل میکنه. برای همین سعی میکنه همین مسیر رو با ولو شده با خشونت و اجبار بیشتر ادامه بده.
بله، شنیدید صحبت‌های محمد جواد اکبری، این تحلیلگر سیاسی و کارشناس مذهبی در فرانسه رو، که صحبت می‌کرد درباره مسئله مرگ مغزی مهسا امینی، دختر 22 ساله‌ای که در تهران بر سر ضرب و جرح ماموران نیروی انتظامی در خودروی گشت ارشاد و بازداشتگاه وزرا جان خودش رو از دست داد، که واکنش‌های گسترده‌ای رو برانگیخته. اما بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد و حتما به تهران هم سری می‌زنیم. در اونجا گروهی از شهروندان در اعتراض به مرگ مغزی این دختر 22 ساله تجمعی رو داشتند که با دخالت نیروهای انتظامی هم همراه شده. اما پیش از این که به تهران بریم و با یک شاهد عینی صحبت کنیم، یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. یک فرد مهاجم 32 ساله در حمله به مسجد حاج عباس در شیراز 8 نفر را مجروح کرد. به گفته فرمانده نیروی انتظامی شیراز، عامل این حمله بازداشت و مجروحان حادثه به بیمارستان منتقل شدند. درباره انگیزه‌های ضارب و هویت او و مجروحان حادثه تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است. در ماه‌های گذشته حمله‌های مرگبار به افراد مذهبی و نزدیک به حکومت ایران در جمهوری اسلامی ایران افزایش قابل توجهی یافته است. هفتم شهریور دو روحانی در قم که امام جماعت دو مسجد معرفی شدند، مورد حمله دو نفر با لوله آهنی قرار گرفتند و یکی از آنها به دلیل شدت جراحات راهی بیمارستان شد. پیش از آن نیز یک روحانی جوان شامگاه ششم مرداد در شهر کرج با چاقو مورد حمله قرار گرفت. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا روز جمعه از بازگشت 2 میلیون زائر اربعین از کشور عراق خبر داد. محمد شرفی بدون اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در اسکان مسافران اربعین گفت که 3,300,000 ایرانی توانستند به عراق سفر کنند. این مقام مسئول گفت امکان خدمات صدور گذرنامه و برگ خروج دیگر وجود ندارد. جمهوری اسلامی تا کنون آمار زد و نقیزی از تعداد مسافران اربعین اعلام کرده است. مجید میرحمدی رئیس ستاد مرکزی اربعین روز سه‌شنبه به شبکه خبر رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی گفت بر مبنای تعداد گذرنامه و روادید صادر شده و تخمین‌های ستاد اربعین بیش از 5 میلیون تن برای شرکت در مراسم به عراق رفتند. مراسم اربعین امسال که با تبلیغات گسترده نهادهای حکومتی آغاز شد، تاکنون به مرگ چندین مسافر و بیماری هزاران تن دیگر انجامیده است. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمیگردیم و با شما خواهیم بود، این بار در ارتباط با مرگ مغزی مهسا امینی دختر 22 ساله در تهران. گفتنی‌هایی داریم همراه با یک شاهد عینی در ارتباط با اعتراض‌هایی که شهروندان نسبت به این حادثه انجام دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همراه با شما هستیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مهسا امینی دختر جوانی که در دو روز گذشته در بیمارستان کسرای تهران در حالت مرگ مغزی بستری بود جان خودش رو از دست داد. این همزمان شده در تهران با اعتراض‌هایی در حوالی محلی که مهسا امینی دو روز گذشته رو یعنی بیمارستان کسرا در اونجا سپری می‌کرد. همراه هستیم با یک شاهد عینی در تهران که در اون محل حضور داشته و این تجمع رو از نزدیک دیده. سلام میکنم بهتون و میخوایم مشاهدات شما رو بدونیم که تجمع به چه صورتی بود و چه مطالبی رو شهروندانی که اونجا حضور داشتن مطرح میکردن و آیا صرفا خلاصه میشد در تجمع شهروندان یا مسائل دیگری رو هم شما مشاهده کردین؟
بله سلام میکنم به شما. واقعیت این که قطعی شدن خبر فوت خانم امینی این خشم و عصبانیت مردم دیده می شد شبکه اجتماعی با توی صحبت ها همه. امشب به محض اعلام این خبر یه سری از مردم جمع شدن توی خیابون الوند و میدون آرژانتین که اوج شلوغی ها امشب اونجا بود.
تعداد کسانی که تجمع کرده بودند آیا قابل تخمین زدن بود که چه تعداد بودند و آیا اونجا حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی محسوس بود؟
بله خب میدونید میدان آرژانتین یه جای محصوریه، به اصطلاح جایی برای پارک کردن اتومبیل ها وجود نداره. ماشینایی که به سمت میدان آرژانتین میرفتن به اصطلاح به حال بسته بودن، رسالت رو بسته بودن به سمت آرژانتین، حداقل اون مسیری که ما میرفتیم و نیروهای امنیتی بین راه فراوون بودن. ما از تونستیم از مسیرهای فرعی وارد میدون بشیم. اونجا خب ماشینایی که تونسته بودن به سختی یا ترافیک گیر کردن توی میدون بودن، داشتن بوق میزدن، شعار میزدن، یه عده پیاده شده بودن یا تشویق میکردن دیگران به پیاده شدن. مهمتر از همه خشم خانم ها بود. خانم ها خیلی امشب بیشتر از دیگران انگار ناراحت بودن، بیشتر از ما مرد ها ناراحت بودن، دلاورتر از ما مثل همیشه جلو دویدن، شعار دادن و عصبانیتشون از این اتفاقی که افتاده نشون دادن. نیروی امنیتی هم که تا دلتون بخواد با حضور مثلا نیروهای ضد شورش شروع کردن مردم رو زدن دیگه، نمیدونم یه عده رو گرفتن توی ون کردن و اینا، به اصطلاح یه خورده جمعیت پراکنده میشدن، دوباره جمع میشدن، یه عده توی ترمینال فرار کردن که چند نفر اونجا دستگیر کردن توی ترمینال و در نهایت هم با ورود نیروهای سپاه بود که کاملا مشخص بود ظاهرشون و پرچمای ایران داشتن، متاسفانه همراهشون به ما حمله کردن و مردم پراکنده شدن. اما عمده معترضی که من دیدم امشب توی اتومبیل ها بودن، داشتن بوق میزدن، شعار میدادن و نتونستن اونجا پارک کنن، به خاطر همین به خیابون های اطراف رفتن. یعنی تجمع شکل نگرفت اما عده زیادی از معترضین توی خیابون های تهران بودن. امشب
سمت و سوی شعارها به چه سمتی بیشتر حرکت میکرد؟ آیا بیشتر نیروی انتظامی رو مقصر آنچه که اتفاق افتاده میدونستن یا سمت و سوی شعارها بیشتر به سمت شخصیت‌های حکومتی حرکت داشت؟
طبیعتاً مردم دیگه متوجه شدن مشکل کجاست. امشب یکی از نکته‌های برجسته همین بود. نیروی انتظامی در جدارها دیگه سربازا اطراف مردم حرکت میکردن، اصلا کسی بهشون معترض نمیشد در حالی که اونا این جنایت رو انجام دادن، ولی شعارها به سمت رأس حکومت بود و مشخصا رهبر نظام بود، علیه رهبر نظام شعار میدادن.
آیا فکر میکنید که این جو ادامه خواهد داشت یا نیروی انتظامی و به هر حال ماموران امنیتی میتونن امشب کنترل کنن فضایی رو که حاکمه بر به ویژه تهران و اطراف خیابون الوند و میدون آرژانتین؟
خب دست خانواده امینی تشکر کنید. این خیلی نکته مهمیه. هر کسی که در ایران زندگی میکنه، هر کسی که در خارج از ایران هست اما به ایران رفت آمد میکنه، باید اینو بدونه که به قول ماموران اطلاعاتی، امنیتی و بازجوها به هیچ وجه نباید اعتماد کرد. اینها بهتون قول میدن که سکوت کنید، مصاحبه نکنید با رسانه ها و اوضاعتون بهتر میشه، اینا بچه‌تون رو آزاد میکنن، منتها اصلا اینطور نیست. با اطلاع رسانی به موقع خانواده امینی مردم ایران اونا رو تنها نذاشتن، اومدن همین حدی که تونستن. امشب توی خیابون باتون فرمه، امشب دستگیر شدن به خاطر این که همراهیشون با این خانواده نشون بده. از کلیه خانواده ها من درخواست میکنم اگر مشکلی براشون پیش اومد اول از همه رسانه ها باید مطلع بشن.
سپاسگزارم از شما. صحبت های یک شاهد عینی بود در محلی که بیمارستان کسرا قرار داره، خیابان الوند، میدان آرژانتین، که امشب شاهد تجمع شهروندان معترضی بود که اعتراض داشتن نسبت به نحوه برخورد با مهسا امینی، دختر جوانی که دو روز گذشته رو در بیمارستان کسرا در تهران سپری کرد و در نهایت امروز جان سپورت. خانم امینی توسط ماموران نیروی انتظامی و پلیس اخلاقی تهران و یا همون گشت‌های ارشاد بازداشت شده بود و بر اثر آنچه که گفته شده ضرب و جرحی که از طرف ماموران گشت ارشاد صورت گرفته جان خودش رو از دست داده. لحظاتی از شعارهایی رو که شهروندان معترض امشب در حوالی میدان آرژانتین و خیابون الوند سر دادند رو با هم بشنویم. بله، شنیدید تعدادی از شهروندان معترض که امشب تجمع کرده بودند در حوالی خیابان الوند، میدان آرژانتین. اگر شما هم مشاهداتی داشتید ازتون دعوت میکنم که حتما با ما در میون بگذارید. 00420221122113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. اما همونطوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس کل دادگستری فارس روز پنجشنبه 24 شهریور ما خبر داد که سه متهم پرونده به گفته او فوت مشکوک جوان زریندشتی بازداشت شدند و وعده داد که به این پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. امیرحسین خادمی، نوجوان 16 ساله اهل زریندشت استان فارس که سینا قلندری از روزنامه‌نگاران استان لرستان در توییتر خودش نوشته، پس از اینکه به خانواده‌اش گفت که از طرف سه نفر از جمله صاحب کارش مورد تجاوز قرار گرفته، جنازه‌اش در بیابان‌های شهر حاجی آباد شهرستان زریندشت پیدا شد. طی روزهای گذشته گروهی از ساکنان زریندشت با تجمع در مقابل دادگستری این شهر به این مسئله اعتراض کرده بودند. با محمود تراوتروی، وکیل دادگستری در شیراز، در این زمینه گفتگویی داشته فرشته قاضی که با هم بشنویم.
آگاهی ما نسبت به این موضوع در حد همین خبری هست که در رسانه ها منتشر شده، با این توضیح که فردی به نام امیرحسین خادمی که ظاهراً 16 ساله هست به مادرش مراجعه میکنه و مدعی میشه که توسط کارفرماش و دو نفر دیگه بهش تجاوز شده، ازش فیلم برداری شده و تهدید به انتشار شده اگر به مراجع قانونی مراجعه کنه. مادرش شکایت میکنه در دادگستری زریندشت و چند روز بعد جسدش در اطراف زریندشت حاجی آباد پیدا میشه. مردم زریندشت به این قضیه معترض شدن، جلو دادگستری زریندشت تجمع کردن، پرونده قضایی تشکیل شده و خبری رو که ما داریم ظاهراً رئیس کل دادگستری استان فارس دستور ویژه برای پیگیری موضوع داده و سه متهم این پرونده دستگیر شدن.
گفتید مادر آقای خادمی شکایت کرده، این شکایت سیر حقوقیش به چه صورتی خواهد بود؟
شکایت اولیه‌ای که مادر انجام داده قطعا بر اساس تجاوز بوده، اما الان قضیه موضوع دیگه شده، یعنی قتل هم به این اضافه شده و پرونده‌ای جدید باید تشکیل بشه که ظاهرا هم تشکیل شده. موضوع تجاوز بحث جداگانه ای هست، بحث قتلی که اتفاق افتاده هم بحث جداگانه ای هست. توی تجاوز بستگی داره که به نوع تجاوز به چه شکل باشه، در حد لواط بوده باشه نباشه، به اون فوده باشه یا نباشه، مرجع رسیده کننده تغییر میکنه. اما در دادگاه کیفری یک ساله به رسیدگی هست و دستورات هم از همونجا صادر میشه.
موضوعی مثل تجاوز و اینکه در پرونده های مشابه قبلی ما ندیدیم رسیدگی به اون صورتی که باید انجام بشه و با توجه به نوع قوانینی که در این زمینه در ایران حاکم هست، شما فکر میکنید که این روند چجوری خواهد بود؟
الان چون بحث قتل به این قضیه اضافه شده و التهابات اجتماعی هم کنارش دامن میزنه به این قضیه، پیش بینی ما این هست که روند رسیدگی سریع و احتمالاً قاطع هست که ضمن ناراحتی از این حادثه‌ای که به وقوع پیوسته، ما نگران عدم رعایت آیین دادرسی در همچی پرونده یا هم هستیم. به هر حال مجازات همچین اعمالی طبق قوانین ایران اعدام هست. سلب حیات متهم به هر حال دقت ویژه ای رو میطلبه که متاسفانه داخل این قضایایی که اتفاق میفته و فشارهای اجتماعی، فشارهای روانی جامعه باعث میشه که سرعتی که در روند رسیدگی به وجود میاد برای کاهش التهابات جامعه، آیین دادرسی رو ذبح کنه پای اون خواست اجتماعی. و من فکر میکنم به هر حال با توجه به دستگیری متهمای این پرونده، به زودی زود احکامی هم از دادگستری صادر بشه و خیلی زود هم به اجرا در بیاد و این باعث نگرانی هست، چون ریشه یابی نمیشه که چه علتی وجود داره که در کشور ایران این حجم از این جرائم وجود داره و سابقه ذهنی ما جایی که صرفا تجاوز وجود داره و مسئله قتل در میان نیست، سابقه ذهنی ما میگه زیان دیده زیان بیشتری میبینه در روند رسیدگی، اما این موضوع کاملا متفاوت هست چون قتل بهش اضافه شده.
محمود طراوت‌روی بود، وکیل دادگستری در شیراز. اما بازگردیم به مسئله مهسا امینی و از نقطه نظر حقوقی نگاه کنیم به آنچه که اتفاق افتاده، همراه با محمد سیف‌زاده از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در تهران. شاید برای تکرار هم بد نباشه یک نگاهی بکنیم به تنها قانونی که بهش استناد میشه برای برخورد با افرادی که از اونها به عنوان بدحجاب نام برده میشه، قانونی که در اون اصلا از بدحجابی صحبت نشده و مصداق بیحجابیه، یا اینکه کسی وانمود کنه که میخواد کاری رو انجام بده که عملیه که منجر میشه مثلا به بیحجابی. و مصوبه سال 75 هست، منظورم همون ماده 638 قانون مجازات اسلامیه. تا چه اندازه این قانون واقعا میتونه جامعیت پیدا کنه وقتی که حتی در قانون اساسی هم ما ردپایی از مسئله حجاب رو نمیبینیم؟
در مورد حجاب که فرمودید، اولا مربوط به اسلام نیست، اینو با صراحت خدمتتون بگم، و مربوط به از کلیسا آمده داخل فقه، یعنی زن را پشت پرده نگه داشتن، ناآگاه نگاه داشتن. اما در ماده 638 که شما استناد فرمودید، در اونجا صحبت از بدحجابی نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، این به طرف این قضیه می رود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد میکنه، جزء حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه‌ای آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه، حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع میدانید، این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی عرض کنم خدمتون راه پیماییست، آزادی بیان، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغل، آزادی داشتن کار. حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند، این مصوبه فاقد مشروعیت قانونیست. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه مرتکب قتل شده، نمیشود حتی تو بهش گفت. و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعا عرض کنم که جرمه، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم، از ستار بهشتی، زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم، و این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی می آید می گوید که می خواهند یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان می ده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارند. اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بیطرف، باید به یه بازپرس عرض کنم که مستقل بیطرف این پرونده ارجاع بشود. آمرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات است.
بله آقای سبز، اجازه بدید من این رو از شما بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه،
وقتی به وجود نمیاد،
وقتی که یک قانونی، صدای منو دارین الان؟ وقتی یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و مورد قبول نیست و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
اشکال خدمتتون، از منظر قانون اساسی این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جزء حریم خصوصی مردم هست، حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مصوبه کاملا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
حالا با توجه به اتفاقی که رخ داده در چنین مواردی، وقتی فردی بازداشت میشه، آیا اصلا در نظر گرفته میشه؟ چون ادعایی که مقام‌های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی رو شدن به هر حال تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون امدادرسی کیفری که در هیچ موردی، در به خصوص در این مسائل اینچنین که می‌فرمایید و مسائل سیاسی، هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط را اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرم تو دادگاه، نرم تو دادسرا، و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی به هر حال خانواده خانم امینی قرار داره؟ و از طرف این که این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی این و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد، با توجه به این که میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلیست که در اصل 34 قانون اساسی آمده، هر کس میتواند دادخواهی بکند. اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری، چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد اینچنینی، از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه مثبت و قانونی بینجامد. آن عملی که انجام شده است ضد اسلام، ضد قانون، ضد اخلاق و کاملا عملی ضد انسانی بوده.
چه باید کرد آقای سیف‌زاده؟ اگر خیلی کوتاه و خلاصه نتیجه گیری کنید که الان چه راهی پیش روی جامعه هست، پیش روی زنان هست، با توجه به وضعیتی که ما شاهدش هستیم و دوز خشونتی که ای بالاتر میره؟
از جمله حق مردم این است که در مراجع غیرقانونی و در قوه قضاییه که مستقل نیست حضور پیدا نکنند. مثلا خانم نرگس محمدی دیروز بیانیه‌اش رو دیدید، میگه که پرونده دیگری برای ساختن، میگه من به این دادگاه نمیرم. باید به این آگاهی برسیم که تحت این شرایط آبی از این قضایا گرم نخواهد شد و مردم مقاومت در مورد این مسئله بکنن، همین بازتاب شدیدی که داشته و همه رو نگران کرده و حتی حکومت اظهار نگرانی به اینها میکنه، تمام دلالت بر این هست که یک فاجعه عظیم و تاثیرگذار اتفاق افتاده.
محمد سیف زاده بود، حقوقدان در تهران. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.